بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313.
بندم عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت شما بزرگوار همکارانتون و برادر عزیزم جناب علوی، همچنین علل خصوص خدمت همه بینندگان شبکه جهانی ولایت، شبکه محبوب ولایت، از اینکه من بار دیگر در خدمتشون هستم. خداوند متعال و شاکرم. به نوبه خودم تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود و فرخنده قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان رو خدمت همه عزیزان در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. آقای رائفپور عزیز، من تو این چند سالی که در شبکه ولایت هستم، البته فکر میکنم یه مناسبتی هم قرار بود که برنامه زنده داشتیم خدمت شما باشم، منتها به خاطر اینکه فکر میکنم نمیدونم 13 رجب بود یا عید قدیر بود که آقای حسینی در خدمت شما بودن، به خاطر خستگی من که ساعت‌ها روی آنتن بودم نتونستم خدمت شما باشم. به امروز برای من افتخار هست که در خدمت شما عزیزی هستم که میدونم دوستان بیننده خیلی شما رو دوست دارن و خدا رو شکر که این فرصت فراهم شده و الان ما در خدمت شما هستیم و انشالله که خوب بتونیم از این فرصت استفاده کافی و وافی رو ببریم
انشالله.
اما یکی از نکاتی که خیلی مهم هست و دغدغه بعضی از ماها هست و اینکه باید به دنبال این واقعیت باشیم، بحث ظهور امام زمان علیه السلام. در گوش ما کنار هم میبینیم که متاسفانه شبهاتی رو تو این زمینه مطرح میکنن. ابتدا میخوام یک نگاهی داشته باشیم آقا، از نظر عقلی، حالا اصلا همه چیز رو بگذاریم کنار، روایات رو بگذاریم کنار، فعلا آیاتی که هست بگذاریم کنار، اما عقلمون ببینیم آیا از نظر عقلی امکان ظهور امام زمان علیه السلام وجود داره، وجود نداره، چه مقدار وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عارض بشم که ما یه بحثی داریم تحت عنوان علم.
بله.
و به موقع اسمون راجع به این مسئله اطلاعات و علم داریم. حالا اینکه ما باید نسبت به مسائل علم آموزی داشته باشیم، وظیفه‌مون اون جدا، یعنی اینکه بالاخره وظیفه هر مسلمانی است، وظیفه هر انسانه در واقع خردمندی است که به سمت کسب علم پیش بره. حالا بعضی نمیرن، اون دیگه خود دارن. اما در مقابلش نکته‌ای که مطرح میشه جهله. من حالا با علم و جهل کاری ندارم. نکته‌ای که برای بنده یعنی مهمه و دوست دارم بینندگان عزیز نسبت به این مسئله توجه ویژه بفرمان، اینه که ما خیلی وقت هست نسبت به مسئله علم داریم، اما میبینید که خلاف اون عمل میکنیم. مثلا بعید میدونم کسی باشه که ندونه مثلا ماده مخدر کراک مضره، همه میدونن، اما شما میبینید که اینا میان مثلا مصرف میکنن. یه همچین کسی علم داره اما عقل نداره.
درست.
به عقلانی چیزی فراتر از اینه.
شما اسم این رو میگذارید بیعقلی.
بیعقلی؟ بله. خیلی میخوام خودمونی هم صحبت کنم با بینندگان عزیز. من بالاخره عذرخواهی هم میکنم، ما امروز افتادیم بین المجریین افتادیم هر دو بزرگوار سخنور عزیز. من شعر برادرم علوی در مورد حضرت عباس سروده بودن رو بسیار زیبا بود، لذت بردم، حتما دو بیت هم خودم بهش اضافه کردم. حالا سلامت باشید، خواهش میکنم. آره امروز کار ما سخته. خدمت شما عرض بشم که بله، طرف میبینه علم داره اما عقل نداره. قرآن هم مکرر به این مسائل اشاره کرده. ببین یه جا میفرماد قرآن یعلمون، یه جا میفرماد یعقلون، یه جا میفرماد یتفکرون، یه جا میفرماد یشعرون. ما متاسفانه اینا رو همه رو یکی میگیریم، در حالی که بالاخره اون که خدای حکیم فصیح و بلیغ قطعا مراد چیز دیگری است و اینها بار معنایی متفاوت داره. اصلا برخی از لغویان و بزرگان و زبانشناسان میگن اصلا ما دو کلمه مترادف اصلا تو دنیا نداریم، هر کلمه بار معنایی خاصه خودشو داره، اینا متفاوت هستن. من یک آیه رو اشاره میکنم از سوره بقره و خدمت شما عرض بکنم که دوست دارم عنایت داشته باشن عزیزان. ببینید قرآن میفرماد که ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل رو هم قاطع نکنید، نپوشونید در واقع حق رو با باطل، و تکتم الحق و انتم تعلمون، کتمان میکنید حق رو و میدونید. ببینید مثل کسی که میدونه، بله میدونید شما.
قرآن میفرماید
بله، نمیگه نمیدونید، قرآن میفرماید شما میدونید. و اقیم الصلاة، نماز برپا بدارید، و آتوا الزکات، زکات هم بدید، ورکعوا مع الراکعین. من تو برنامه قبلی که با برادرمون حسینی با سید اولاد پیغمبر داشتم اونجا گفتم چرا دوستان این آیه رو دقت میکنن. اینجا ما امر بر اقامه صلات و پرداخت زکات و به رکوع رفتن با رکوع روندگان شدیم. ورکعوا مع الراکعین، چرا قرآن نفرمود واسجدوا مع الساجدین؟ خب سجده حالت زیباتری است از بندگی.
بله.
به مسلمان ها خیلی منتظر بودن یعنی چی با رکوع کنند و به رکوع بریم. رکوع داستان جدایی داره، عجیبه. اولا اینکه خدمت شما عرض بشم، همه منتظر بودن. سوره بقره زودتر از مائده آمده نازل شده، مائده جز آخرین سوره هاست. ببینید قرآن دستور میده اقیم و صلات آت و زکات ورکعوا مع الراکعین. اونجا آمد یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. اون راکه اونی که شما باید بهش به رکوع میرفتید اینا بود، همین آقا بود. ببینید و آیه قبلش میگه و انتم تعلمون، شما میدونید، علم هم بهش دارید. کی بود ندونه علی اعلمه؟ کی بود ندونه علی افقهه؟ کی بود ندونه امیرالمومنین اقضاس اعدل اشجع انسب از همه دانشمندتر عالمتر فقیهتر صبورتر شجاعتر نزدیکتر به پیامبر؟ پس چرا علی رو پس دارید؟ آیه بعدی میگه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اینجا میفهمد علمشو داشتید. آیه قبلی میگه علم داشته، اینجا چی زیر سوال میبره؟
عقلش.
عقل رو زیر سوال میبره، میگه عقل نداشتید. خیلی جا هستش که ما اصلا قرآن به ما میگه که آقا الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة. خب آقا ما که داریم صحبت میکنیم از يؤمنون بالغیب، چجوری میشه آدم به غیب ایمان بیاره؟ غیب یعنی جایی که شما در موردش علم ندارید، دقت بفرمایید، خبر نداریم ازش. خب مثلا اینکه فردا خود چه اتفاقی میفته نمیدونم، غیبه. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. جای دیگه در قرآن میفرماد اذن خدا داده به برخی افراد، اونا میتونن بدونن. ببینید همه چی دست خداست. بعضی موقع من میبینم تکفیری ها تو این شبکه‌هاش این حرفا میزنن، واقعا کودک 4 5 سالم اینا رو میفهمن، نمیدونم این همون افلا تعقلون ها. خب آقا نمیخواد فکر کنید کمی از مغزتون استفاده بکنید. ببین میگه لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا قوه و هیچ چی نمون دیگه. پس من چه چیزی دارم بلند میکنم؟ پس من خدا ها؟ نه خب معلومه این نیرو از سمت خدا سالا تفویض کرده، تفویض نکرده به دست من بده و خود خدا هیچی نداشته باشه. نه خیر، یعنی هر لحظه رگ حیات من دست اوست. بله مفاتیح غیب. اصلا من یه سوال بپرسم، مفتاح یعنی کلید، مفاتیح میشه جمعش،
کلیدها،
درسته؟ شما برای یه دونه در چند تا قفل چند تا کلید میذارید؟
غالبا یکی دیگه.
خب چرا چند تا گذاشتید؟ پس چند نفر قرار استفاده کنه؟ شما تو خونتون برای در ورودی حیات میره به تعداد افراد خانواده که زی شعور و زو عقلن و میتونن از خودشون افاده. بچه 4 ساله کلید بهش نمیدی، اون که گم کنه، خب میدین دیگه میفهمه، این میتونه در باز کنه، ببنده، قفل کنه، بلد از این اصلا قدش میرسه به در. خب بهش میدید دستونه و اونو به چه کسی میدید؟ او دیگه صلاح شماست. قطعا به یک سری شایستگی ها و بایستگی های رسیده. خب اینجا حالا صحبت اینجاست، ما قرار ایمان بیاریم به غیب. اینا آدمای خاصی هستند، همین سوره بقره داره میفهمه. من نمیدونم اینا حسبونا کتاب الله هم میگن و چی قرآن رو میخونید شما؟ خب همینا که تو قرآن دیگه، بیا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. خب اینا کیه؟ اینا همون للمتقینه که آیه قبلی داره میگه. بابا خب اینجا داره میگه چی؟ میگه که يؤمنون بالغيب. ما چجوری میتونیم به غیب ایمان بیاریم؟ اینجا به غیب با علم بر اون که نمیشه ایمان آورد، چون شما نسبت به مسئله آگاهی ندارید، خبر ندارید. عبارت زیبا شما استفاده فهمید، خبر کلمه خوبی است. اما ما با عقلمون ایمان میاریم به غیب. اینجا باید با عقل اومد. ببینید من یه مثالی برای شما میذارم. خیلی از همین آقایونی که فضای غیب رو ابطال میکنن و نفی میکنن، خودشون تا تو حوزه شکم خودشون و اون حسای پنجگانه هست به نحو احسن هم استفاده میکنن. خب شما خبر دارید با ماشینتون دارید میرید پسورد قرار چه اتفاقی بیفته؟ آقا
نه دیگه،
نه. پس چرا میرید بیمه میکنید؟
پیشگیریه در واقع،
چون عقل دارید. علم ندارید چی میخواد بشه، خبرم ندارید چی میخواد بشه. اصلا وجود شرکت های بیمه یعنی چی؟ یعنی دریافتی اینا بابت اون حق بیمه خیلی بیشتر از چیه؟ پرداختی بابت چیه؟
درست.
خسارت دیگه.
درسته.
یعنی چی؟ یعنی براش میصرفه که شرکتی زدن، مگه نه کدوم آدم عاقلی میاد ضرر بکنه، ضرر مالی بکنه؟ درسته؟ بیاد یه بیزینسی به قولی تجارتی رو انداخته. حالا اینجا نکته پیش اومد، چون اینجا تو حوزه دنیوی و ملموسه پول خرج میکنن. آقا پس تمام این کارخونه دارا، حالا ما توی نم نمیخوام که مثال، پس بگیم بی عقلن که چرا یه آب گرم کنه یه شیر اطمینان میذاره؟ خب برای چی این شیر اطمینان میذاره؟ تو مطمئنی که این جوش میاره؟ نه، شاید. اینجا یه احتمال عقلیه. یک احتمال چیه؟ عقلی. ما علم بر مقولش داریم اما در مورد مصداق نداریم. ببینید ما علم بر مورد این داریم که مثلا آقا تصادفی رخ میدهد و ماشین چی میشه؟ خراب میشه.
اما کی چگونه رو
نمیدونیم. اصلا غیب یعنی زمان بر ما پوشیده است، یا اگه زمان بگذره ما میگه معما چالگشت آسان شود دیگه. خب اون موقع میتونیم مسئله رو درک بکنیم و حلش بکنیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ قرآن هم تک خیلی زیبا میفهم، اول علم بعد عقل، میگه میدونید شما خبر داشتید، فقط میخواستید حق رو با باطل بپوشونید، لباس باطل به تن حق کردید شماها. خب و دستورم داد اگر میخواهید برسید باید به چی برید؟ به رکوع برید. با رکوع کنندگان عزیزم، مثلا من تو برنامه قبلی هم عرض کردم، به حضرت مریم خدا دستور میده ورکه من راکعین. اصلا نماز یهودی ها رکوع نداره. این آقایین مفسر بعضا گیر کردن، میگن چیه این؟ چه
شکل شمال نماز؟ نه اسلامه.
بله، میگه اسجدی ورکه مرا، این چه جور نمازیه که اول سجده داره بعد رکوعه؟ خب اینا باید دقت کنیم. نه باید خود بچه را رکوع، باید خودمونو برسونیم. شما تو نماز جماعت تا کی خودتون میتونی برسونی؟
قبل از رکوع یا در رکوع؟
تمام شد. تا رکوع. اگه دیگه رکوع تموم شد دیگه اون جماعت به امامت این آقا نیست.
دوباره باید برگرده تا رکوع بعدی.
تا رکوع بعدی. احسن. ببینید این رکوعاته که ما خودمون رو میرسونیم بهشون. یوم ندعو کل اناس به امامهم. خب خود اشتباه نکنم در تفسیر قرطبیه که میگه به امام هم، یعنی به کتاب هم و امام زمان هم. بسم الله. و امام زمان کو؟ امام زمانت کو؟ خب قرآن غلط گفته؟ اولا لفظهای خیلی واضح به امامه. خب این یه چی؟ حتی برخی میگن اون به امام مبینه که سوره یاسینه، یا الرحمن یا یاسینه، اون به امام مبین اونجا داریم، همون هم امیرالمومنین میفرمه که والله منم. بله این قرآن بطون مختلف داره، ما از قرآن اصلا معنوس با قرآن نیستیم. خیلی زیبا اینا رو کنار هم دیگه گذاشته. و حالا جالبه اینجا که وقتی داره صحبت میکنیم، اینه ما خودمون توی زندگی عادی خودمون از این داریم استفاده میکنیم، تا میخوایم یه جایی باشه که به حقانیت الهی میخوایم برسیم، شروع میکنم کتمان کردن. و اینا باز آیه داره تو قرآن، میگه برای که حسودی میکنید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادتای مختلف. به طالوت گیر میدادن، میگفتن این چرا نسل پیغمبر نیست بخدا حاکم ما بشه، باید یه نفر از نسل پیامبران بشه. خب باش. بعد از اون طرف حضرت ابراهیم پیامبر، پسرش اسحاق پیامبر، پسرش یعقوب پیامبر، پسرش یوسف پیامبر. اینجا که باز تو نسل پیامبر بود میگفتن مگه ارثیه؟
هم بهانه‌ای بنی
بله همینه، مگه ارثیه؟ حالا در مورد اهل بیت هم همینه میگن، چرا اینجا پدر پسری شده؟ خدا میگه به شما چرا حسادت میکنید؟ شما چه؟ خدا خواسته من فضله، از فضل خودم یه چیزی بدم به آل ابراهیم. عبارت آیه صراحت داره به آل ابراهیم و چی؟ ملک عظیم، ملک نبیما. من این ملک عظیم رو میدم به ابراهیم. ما یه فرقی بین اراده و شاعه داریم. اراده خواست یک طرف است، اراده منه. من الان میتونم مثلا چه میدونم این گوشی موبایلمو در بیارم بگم مال خودم، خودم بکوبم زمین، درسته؟ اراده میکنم، به هیچ کسی هم ارتباطی نداره. اما نمیتونم بگم آ گوشی موبایلم مال خودم، میخوام بزنم تو سر شما. میگید این خواست دیگه اینجا چیه؟ دو طرف هست، منم باید قبول بکنم که نمیشه که. یه جا خدا میفهمه یهدی من یشا، هدایت میکند کسی که بخواد، نه که اینجا جبر باشه، نه، یعنی اونم میخواد هدایت. اما نگاه کنید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. به هیچ کدومتون ربطی نداره،
همون اراده.
من خواستم این اتفاق بیفته، شما شاید تو زمانش اثرگذار باشید اما این اراده حتمی است. آقا رسول الله فرمود اگر از دنیا یک روز باقی مانده باشه خدا اون روز رو انقدر طولانی میکنه تا مهدی ظهور بفرمایه. این اراده. یا جای دیگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخوام که شما پاک بشید، به کسی ارتباطی نداره. بعضیا این شرکه که برای خدا ختمش نمیکنه. خدای ما اینجوری دوست نداره عبودیت کنه،
عبودیت و بندگی.
بله اصلا
آقای رائفی پور
ابلیس هم همین کارو کرد.
امام صادق علیه السلام پرسیدن که بنده خوب کیه؟ چقدر مثل من هدف یاد این روایت میفتم چقدر لذت میبرم که در تایید فرمایشات شما هست، فرمود کلمیت فید القصال، مثل مرده در دست مرده که هر کاری با این مرده میکنه، این مرده جیکش در نمیاد، صداش در نمیاد، لباسشو در میاره، از سنگ قصالخونه پرتش هم کنه پایین، این یعنی بندگی.
بله.
این یعنی بندگی در مقابل خود.
اصلا ابلیس بندگی نکرد دیگه. خدا فرمود اگه همه شما بنده منید اسجدوا لآدم. این چی گفت؟ گفت نه این یکی نیست. حتی یه جا توی مکالمه داره با خدا میگه خدای شما بی خیال این سجده مثلا 7 8 ثانیه شو، من یک سجده شما رو بکنم که اصلا هیچ بنی جنبنده یا هیچ در واقع صاحب حیاتی این کار نکرده باشه. خدا به من فرمود انما انا اريد، راست من میخوام ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. اونجوری که من میخوام دوست دارم عبادت بشم، اونجوری که تو دوست داری.
این یعنی بندگی.
این یعنی بندگی. حالا جالب همین آقای شیطان، الله شادم خانم شیطان، البته آقای بله آقای این آقای شیطان ایشون ادعای توحید هم داره. میگه من به غیر خدا به هیچ کی سجده نمی‌کنم، شرک. یعنی جالب ها نمونه‌هاش رو داریم رو زمین، رو زمین هم داریم نمونه اینا رو. خب بعد قیامت هم قبول داره. الا یوم یبعثون.
فب عزتی قسمم میگه.
بله قال فب عزتی که لا اغوی انهم اجمعوا. یه جای دیگه است بعد میگه که فنزرنی بهم فرصت بده. میگه چقدر میخوای؟ میگه که الا یوم یبعثون، تا روزی که خداوند بفرماد الا یوم وقت معلوم. اینا پس با هم فرق داره. وقت معلوم قرار گردن زده بشه. اونم خوب فهمیده. و این اعوان انصار زمینیشو داره میشورونه که جلوی ظهور رو بگیرن. الا یوم وقت معلوم. این توحید رو قبول داره، معادم قبول داره، دو تا چیز قبول نداره. یک خلیفت الله قبول نداشت، دو خدا رو عادل نمیدونست.
این از کجا معلوم میشه؟
عادل رب فب ما اغویتنی، خدای تو من گمراه کردی، یعنی تو عادل نیستی، تو ظالمی. عجب در تشیع شما میبینی عدالت و امامت مقام خلیفت الله جز اصول دین ماست. خب خیلی جالب همینه که دم از مشرک میدونن، چه شلم شوربایی رو انداختن تو عراق. خب در سوریه مسلمان میکشن بغیر مشرک میدونن، توحیدشون ابلیسیست. حالا جز ببین من برگم رو همین بحث بله. عقلی ظهور خدمت شما عرض بکنم که پس خیلی وقتا ما به غیب با عقلمون پی میبریم. اصلا یه مثالی بر شما بزنم، شما نبود هیچ چیزی رو نمیتونید اثبات کنید. هیچ کس نمیتونه اثبات کنه که مثلا خدا نیست. من هر کی میاد به من میگه من اثبات میکنم خدا نیست، من میگم بسیار نادانه هم شدم، چون به لحاظ عقلی نمیشه نبود چیزی که نمیشه اثبات کرد که. یعنی همه فلاسفه و همه عقلا میگن این معلومه آدم اهل سفسطه و مغلطه یا نادانه یا خوش به تجاهل زده. خدمت شما عرض بشم که هر موقع کسی میخواد یه چیزی رو نبودش اثبات کنه، اول بودنش اثبات میکنه. میگه بود، هست شد، هست شد، حالا میخوام بگم نیست، حالا بعد نمیتونه این کارو بکنه، یعنی هستش میکنه. یه مثال من میزنم، شما میرید سر کلاس نشستید، استاد میاد میگه آقای حسینی حاضر، آقای علوی حاضر، آقای حسنی حاضر، مثلا آقای مهدوی غایب. نبوده این آدم رو از کجا فهمیدن اینا؟ که نیستش که. اینجا استدلال عقلی کردن. یعنی چه استدلال عقلی کردن؟ گفتن عجب، چون قبلا بوده و قاعدتا باید می بود، ما میبینیم جاش خالیه و اسمش تو دفتر نمره هست و به عنوان همکلاسی ما هست، فلذا غایب. فرض کنید ما اصلا یه فردی رو به اسم آقای مثلا چه میدونم، مثلا یه آقای ایکس نامی، مثلا رائفی، مثلا ما نمیشناختیم اصلا، مثلا نمیدونم یکی استاد میاد آقای رائفی، هیچ کی چی نمیگفت، اصلا نمیشناخت، چون نبوده که بخواد الان باشه. شاید ما یه کلاس دیگه است، جای دیگه است، نمیدونیم. تو فضای کلاسی ما چی تحت عنوان رائفی نداریم. اما بچه‌ها سری میگن استاد غایب. میگه کجا شما میفهمید؟ این چون باید قاعدتا میبود. ما حتی غیب رو با عقل قرار اثبات کنیم. خدا هم از ما عقلانیت خواسته، خدا هم عقلانیت خواسته. در همین سوره مائده آیه 55 که در واقع تفسیری است بر آن آیات 42 به بعد سوره بقره، سوره مبارکه بقره، خیلی قشنگه. اینجا سوره 5 آیه 55 همه شیعه ها باید بلد باشن، میشه 555 دیگه، 555 بگیم که یادمون بمونه. میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینجا رو میگه. آیه بعدش وعده میده که اینها غالب میشن، کسایی که ولایت رو میپذیرن، نترسید. آیه قبلش گفته ولا یخافون لومت لائم، یه خوفی نداشته باشید، اینا قرار سرزنشتون کنن، نگران نباشید. فان حزب الله هم الغالبون، اینا غالب خوانش. آیه بعدش میگه اگر ولایت او بالایی رو نپذیرفتید، من قرآن پیش بینی میکنم این ولایت رو میپذیرید. چه ولایتی؟ یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء. یا ولایت کافر رو میپذیرید یا ولایت اهل کتاب. یعنی برادر عربستان سعودی، تو یا پیش بینی قرآنه میری تحت نظر امریکا و اسرائیل یا کفار که همینم شده. قطر همین بلاغه رو سر تو بیاد. این وعده الهیه. خب مسلمان هم هستن، اینا مسلمان یا الذین آمنو داره بهشون میگه و تقوا الله ان کنتم مؤمنین. و تقوا الله ان کنتم مؤمنین. آیه بعدش بعد در مورد چی باشه؟ و اذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلک بانهم قوم لا يعقلون. هر موقع شما به صلات فراخوانده شدید او رو به شوخی و بازی گرفتید به خاطر که عقل نداشتید. بازم قرآن تاکید میکنه عقل نداشتید، وگرنه علمو داشتید، میدونستید، شما عقل نداشتید. امیر مؤمنان فرمود والله ان الصلات. اینجا این من بودم. بعضی قرآن میخونن نمیفهمی چی بود، یهویی داشت از یهودیا صحبت میکرد، خدا یهویی آمد از نماز داره صحبت میکنه. نخه، او آیه قبلی هم گفت شما عقل ندارید، افلا تعقلون. اینجا میگه چی؟ میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون. اینا چون عقل نداشتن این کارو کرد. فلذا ضرور بحث غیبت رو با عقل آدم میتونه اثبات بکنه. خدا عقل داده و از ما خواسته، افلا تعقلون. بابا از عقلتون چرا استفاده نمیکنید؟ من روایتی دیدم که خدا میفرمان من مخلوقی بهتر از عقل نیافریدم.
اولین چیزی که خدا خلق
عقل.
حالا اینم ایشو برام بگیم که اون عقلی که ما داریم ازش صحبت میکنیم عقل سلیم هست.
بله بله.
یه کسی مدعی نکنه بگه آ منم عقل دارم. من
اینو خیلی بعضی میبینه توهمات و تخیلات
به اسم عقل. عقل. عقل داره مثلا.
خب خدمت شما عرض بشم که این فضا معطر و گل و اینا خرابش نکنه. بعد خدمتتون عرض بشم که آره بعضی آخه تو توهم این هستن که فکر می‌کنن عقل دارن و می‌بینی بی‌عقلن. خب خداوند اما عقل رو درست تعریف کرده که عقل یعنی چی. من الان برای شما یه نکته رو میگم. ببین قرآن یه نکته رو مطرح می‌کنه. حضرت مسیح آخرین پیامبر بنی اسرائیل. درست شد؟ حضرت مسیح که آخرین پیامبر بنی اسرائیل، ایشون کی به پیامبری میرسه؟ در کودکی. من یک روزه یا سه روزه. حالا ما سه روزه میگیریم با عیبی نداره بذارید
آل عبدالله
نه آتون کتاب. خب من یه سوال دارم، چجوری بچه یه روزه یا سه روزه میشه پیغمبر؟ چرا باید بشه؟ به شما چه؟ خدا میگه من دوست داشتم یه پیغمبر باشه. تو اگه عبدی از بچه سه روزه حرف گوش کنی داشته باشه. حالا پنج ساله نمیتونه امام بشه، یه روزه میتونه پیغمبر بشه، پنج ساله نمیتونه امام بشه.
همون دلیلی که برای امامت امام جواد.
احسن. دو، در مورد حضرت یحیی مثلا همین داریم که طفل شیرخواره بود. خب دو، حضرت مسیح زنده است یا از دنیا رفته؟
ما میگیم زنده است،
معتقد حیات حضرت مسیح. خب و قرآن هم تایید میکنه اینا. 2014 سال هم عمرش، عمر ماش. حالا چه مثلا ضرری میرساند به بعضی که مثلا حالا امامی 1170 خورده سال عمرش باشه؟ اون اولیه که بعیدتره، که سه روزه به مقام ولی اللهی رسیدن سختره که.
یا حضرت خضر.
حضرت خضر بله.
بله.
اینا رو ببینید. بله. قرآن امکانن بررسی کرده تا دهن خیلی ها رو ببنده. امکانن بگه این شدنیست، انه کائن، این شدنیست که دهن خیلی ها رو ببنده.
من به خاطر اینکه می‌خوایم از وقتمون کمال استفاده رو ببریم، آقای رائفی پور، من از پیامک‌ها فعلا صرف نظر می‌کنم، چون دوستان خیلی سوال پرسیدن، نکاتی دارن، بالاخره تازه دستشون به شما رسیده. اما قدری هم در خصوص این احیای شب نیمه شبان در مورد فضیلتش، اهمیتش و کارهای خوب و شایسته‌ای هم که شما انجام دادید اونم بهش اشاره بکنید ممنون میشم.
من تو ادامه همون بحثم خیلی کوتاه، چون ازش مونده یکی دو دقیقه مونده، من وارد بحث احیا میشم. یعنی اصلا از همین جا ما به احیا میتونیم برسیم انشاءالله. ببینید اختلافی بین مسیحی‌ها و یهودی‌ها در مورد منجی وجود داره. خب یک اختلافی دارن. در دیدگاه هر دو منجی نامش مسیح هست و همین حضرت مسیح و همین مسیح ابن داوود بهش میگن، چون نسلشون منظور یعنی از نوادگان حضرت داوود علیه السلام هستن. مشیخ بن دیوید عبارت حالا عبریشی که استفاده میکنن. منطقه اختلافی که پیش اومد این بود که یهودی ها میگفتن اینی که الان آمده آن مسیح نیست، اون مسیح وعده داده شده، میخواستن بکشنش. خدا هم ولی خودشو گرفت برد واسه.
این اعتقاد ماست.
رفت به غیب.
بعضی
اعتقاد قرآن.
قرآن دیگه.
بله خب ما مسلمونا. خدمت شما، البته من همینو میتونم از روی انجیل هم اثبات کنم. حالا محل بحثمون نیستش. خدمت شما عرض بشم که این نکته. مسیحی ها میگن ای بابا اشتباه کردید، همون مسیح منجی بود. چرا میخواستید بکشید؟ چرا درک نکردید او را؟ ببینید خدا به ما قهر کرد، او را به غیبت برد. دو، یهودی ها میگن مسیح موعود به دنیا نیومده.
درسته.
قراره به دنیا بیاد. مسیحی ها میگن نه بابا به دنیا اومده بود، شما قدرشو ندونستید، یعنی ما بنی اسرائیلی ها قدرشو ندونستیم، خدا گرفت بردش. همین اتفاق در مورد اسلام هم افتاد. خیلی جالب. شیعه میگه بابا به دنیا آمده بود، همانی بود که قصد جانش را کردید و خدا به غیبت بردش. ببین بنی اسرائیل پیامبراشون رو میکشتن، بنی اسماعیل اماماشون رو میکشتن، خدا آخرین پیامبر از اونها حفظ کرد و آخرین امام از این طرف حفظ کرد. خیلی معقول منطقی با قرآن قشنگ جور داره. بنی اسرائیل اون کارو کرد، خدا گرفت برد با آیه قرآن داره دیگه، پیامبرشون رو میکشتن. حالا این طرف هم بنی اسماعیل هم اماماشون رو میکشتن. شیعه میگه نه همون بود. اهل سنت میگن نه، قراره به دنیا بیاد. درست. یعنی نگاه اهل سنت نسبت به منجی شبیه نگاه یهودیانه، نگاه شیعه در بنی اسرائیل شبیه مسیحیان، خارج از غلات بودنشون و اونا رو ما نفع میکنیم، تسلیسشون رو قبول نداریم. خب ببینید این همین اتفاق واسه پیامبر فرمود دیگر اتفاق در بنی اسرائیل بیفته، در بنی اسماعیل هم میفته، همین اتفاق افتاده الان. خب و جالب قرآن نظر کیو تایید میکنه؟ نظر مسیحی ها رو تایید میکنه. میگه اومده رفته و زنده هم از قرار نیست به دنیا بیاد. یعنی به یک زبان بی زبانی داره نظر شیعه رو تایید میکنه. امکانن شدنیست. حالا آدم عاقل چطور میتونه اینقدر محکم بیاد بگه نه؟ پس عقل نداره. ببینید من اینجا بحث عقلی داشتم میکردم دیگه. خب کسی که یک روز ماشینشو بدون بیمه بیاره بیرون، شما میگید عاقل نیستین.
تازه الان که بیمه این که مقدار اضافه شده دیه ها،
بله
برید که
برید اضافه شده، برید سریع تصدیق بکنید و فلان. پس اینجا چه اتفاق افتاد؟ همین مسئله باید مد نظر خب مسلمان ها قرار بگیره. یک کسی که اینقدر محکم بیاد بگه نه اینطوری که من میگم نیست، و این واقعا از نظر من عقلانیتش مشکل داره، در حالی که ما گزاره هایی داریم مبنی بر تایید حدیث خلفا اثنا عشر، من معتبلم یعرف امام زمانه، من معتبل لیس فی عنقه بیعه، من معتبلا امامن، اینا همش کتب برادران اهل سنت. صحیح مسلم بخونید، مسند احمد ابن حنبل رو بخونید، پینا چیه؟ حدیث ثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن. قرآن اطرد و کو بسم الله، کی الان لن یفترقا از این قرآن کجاست؟ پس ما برعکس گزاره هایی داریم. آقا ما در منابع اهل سنت مسائلی داریم عجیب غریب، نام مبارک امام زمان آمده به نسب، محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن، حتی جای من نگاه کردم نوشته بود تقیب تا، یعنی این فر همینطوری نسبا رو میرسه به امام تقی، میگه تقی به ته دو نقطه پس برای کلا سرتون نزنن تعریف کنن. مثل کسی که چک مینویسه میخواد محکم کاریش بکنه، چسب میزنه، نمیدونم هایلایتش میکنه، از این کارا، یه تقی به تا. این واقعا حداقل من اینو میتونم بگم نفی به این شکل واقعا بی عقلیه، در حالی که گزاره های مبنی بر چی؟ اثبات وجود داره. نکته ای هم در مورد نیمه شعبان احیاش فرمود، من روایتی از آقا رسول الله دیدم از امام صادق علیه السلام، خیلی تکان دهنده بود. حضرت فرمودن بنی اسرائیل ببینید اینا مستر شدن.
بله.
چون پسراشونو سر میبریدن، زناشونو زنده نگه میداشتن و بی حیایی میکشیدن، مستر شدن، اومدن ندبه کردن. خدا نوشته بود تقدیرن که از یوسف تا موسی 400 سال فاصله، اینا هیچ پیغمبری نداشتن، فقهاشون بر اینها ولایت داشتن تو اون برهه. خب اینا اومدن ندبه کردن، گفتن خدای ما رو ببخشید و فلان. جالب بدانید خداوند، امام صادق میفرمه خداوند متعال 170 سالشو بخشید.
بله.
یعنی بیش از یک سوم، چون 3 تا 170 سال میشه 510، یعنی 400 بوده، یک سومش رو بخشید. بعد در ادامه روایت مطلبی رو میفرمه که تن آدم میلرزه. من خطاب به شیعیان و برادران اهل سنت اصلا اینو میگم. چرا؟ میفرماد اگر شیعیان ما همین کارو میکردن خدا بقیهشو میبخشید، و الا باید وایستن تا اون زمانی که خدا مقدر فرموده. الان یک افشتراکی بین یهودی‌ها و مسیحا به وجود اومده. ببینید چی میگن؟ میگن آقا دعوای ما بیخوده، اون مسیح یا به دنیا آمده یا به دنیا قراره بیخواهد آمد. هر موقع اومد خودش میپرسیم که شما به دنیا آمدی یا میخوای بیاید، بیاید ظهور مسیحو بخوایم همه با هم، یهود و مسیح با هم یکی شدن. برعکس من میگم شب نیمه شعبان آقا اهل سنت هم باید دعا کنن ظهور برسه. ببینید چه خبر دنیا؟ عیبی نداره تو بگو مهدی با اون ویژگی ها و نگاهی که خودت داری بگو خدای برسونش تمام بشه دیگه این مشکلات. ببینید یا ما مضطر میشیم و میفهمیم نداریم، یا خدا به ما میفهماند که نداره. امروز در عراق مگه سر مردان و پسرانشان را نمیبرند، زنانشان را نگه میدارند و در سوریه ها به بی حیایی کشیده میشه؟ خب اتفاق داره میفته که به خاطر همین
همون بنی اسرائیل،
بله همون داره تکرار میشه. به خدا قسم بابا دنیا داره تکرار میشه مثل یک سیکلیه، هی داره میچرخه. بخون افلا یعقلی فکر کنید، افلا یتفکرون، بید تفکر کنید، دقت کنید، یفقهون، عمیق بشید در این مطالب، ببینید این آیات قرآن. فاعتبروا، میخواد عبرت بگید. و اینا داستان که نمیاد تعریف کنه برای ما که مادر برای بچه‌ش تعریف کنه خوابش ببره که. اینا یک نکات اساسی درشه. ما اومدیم گفتیم آقا ما در دین خودمون، در مذهب خودمون این همه سفارش به احیای نیمه شبان بوده، چرا ما اینا خدمت شما احیاش نکنیم؟ الحمدلله البته یه ستادی هم ظاهرا بوده، 12 13 سال هم تاسیس شده. خب اما حالا دوستان ظاهرا رسانه‌ای نداشتن، چطور بوده اینطور
اقبال
نبود. حالا ما گفتیم خدا نیمچه آبرویی به ما داده در دانشگاه‌ها و این طرف اون طرف این سخنرانی ما از مردم خواستیم. من واقعا من خودم باورم نمیشه اینطوری پاسخ داده بشه. الان در ماساچوست امریکا، آلمان، استانبول گرفته، شما بگیرید تمام استانهای ایران، استانهای شیعه و سنی نشین، خب این مراسم داره به نحو احسن قرار برگزار بشه. همین امشب من خودم باید خودم برسم تهران، در مورد سخنران یکی از همین مراسم ها هستم، میدون خراسان. خب عجیب پاسخ داده شده و مردم امشب بیان ندبه کنن، زجه بزنن و از خدا یه چیز فقط بخوان، اونم ظهور آقا. بابا 364 روز مال خودتون، یه روز برای آقا. خوب نیست بعضی از این شادی ها بعضا میبینی و خدای نکرده به انحراف هم ممکنه کشیده بشه. خب این خوب نیستش در شب نیمه شبان گناه بشه ها، این دیگه خیلی حتی که بزرگیه. خب بیایم بریم توی مساجد، تو حسینی ها نمیتونی. البته خوبیش اینه که باید دست جمعی باشیم، یه حلم معین فاوتیل و معه العویل و البکا. کسی به قول امروزی هم میگن جوان هم، کسی پایه هست، کسی هست، با هم دیگه بریم، این با هم مستر شدن
انشالله.
نکته رو من عرض بکنم و در واقع عرضم رو تمام بکنم، این که ما در مورد مضطر شدن و اضطرار هم میتونیم عقلا مضطر بشیم. قرار بنا نیست حتما سر آدم بیاد که. اگر یه کسی عقلا مضطر شد، خب این باعث میشه که در حالت به قول فیزیکیش مضطر نشه. ببینید یه نفر عقلا مضطر میشه، ماشینشو بیمه میکنه، پس اون خسارت اصلی رو در بابت تصادف دیگه از دست نمیده. ما در مورد زیارت عاشورا یک عبارت عجیب داره، میگیم لقد عظم مصابی. مصابی یعنی چی؟ یه مصیبت من شما تو کربلا بودی. میگه نه، من دارم مضطر میشم به اون مصیبت، اون مصیبت مال منه. ببینید حتما باید این اتفاقی تو عراق داره میفته سر ما هم بیفته، اتفاق در سوریه هست باید سر ما هم بیفته. بیایم واقعا مضطر بشیم، بفهمیم که نداریم، بفهمیم که یتیمیم. ببینید عبارت دای ندبر اینا داشته باشید، عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی ما داشتیم. من یه عکسای رو آماده کردم ببینم وقت میشه اونا پخش بشه یا نه. یه توضیح کوتاه بدم.
فرصت نداریم جناب آقای اسماعیلی، فرصت تمام شده.
خب
و شیرینی صحبت‌های دوست عزیزمون توی کام ما باید باقی بمونه تا انشالله توی فرصت دیگه بتونیم در خدمت
آقای رایفش عزیز. می‌خوایم حالا جنبندی آنچه که در برنامه امروز اتفاق افتاد و یک مژده ای نمیدونم یه چیز ماندگاری ما در این برنامه، البته همه فرمایشات شما عالی و جالب بود، متها میخوایم جنبندی آنچه که اتفاق افتاد و یه جمله‌ای که دیگه نهایت کلام باشه انشالله.
چشم، من فقط همین رو بگم، این تصاویر رو من میذارم توی شبکه بمونه بعدا شما پخش کنید.
ببینید
نتایج نظرسنجی پیو، یک نظر مؤسسه نظرسنجی آمریکایی، توی اونجا نگاه مردم دنیا رو نسبت به ظهور مسیح و مهدی علیهم السلام بررسی کرده. نکته خیلی جالبه، بالای 50 خورده ای درصد از مردم دنیا میگویند، حتی این اعتقاد رو دارن که ما در 40 سال، حالا من تایید نمی کنم توقیت میشه خب، اما نظرسنجی دیگه این حس درشون به وجود اومده، ما در 40 سال آینده به چشم خودمان ظهور را خواهیم دید. و جالبه
این نظرسنجی،
نظرسنجی مؤسسه پیو
سال پیش که
یک بار 2006 انجام داده، یک بارم 2011 انجام داده. من آمارا همه رو تقدیم شبکه‌تون میکنم، پخش کنید نشون بدید خودتون. خب
حتما ان شاء الله.
بعد نکته ای که وجود داره اینه که هر چی اون کشور مضطر بیشتر داشته این آمار بالاتر بوده. عراق، افغانستان 82 درصد اشتباه نکنه، 84 درصد، عراق 72 درصد. این خیلی عجیبه. و آخر الزمان زلزله ها، سیلا، اینا بیشتر میشه که مردم بفهمن ندارن و بخوان از خدا منجی رو. امروز تو دنیا به این نتیجه رسیدن، دنیا به لحاظ ایدئولوژیک به آخر خطش رسیده، هیچ ایدئولوژی جدیدی برای در واقع ادامه حیات سیاسی و اقتصادی دنیا نداریم. همه موندن میگن یکی بیاد ما رو نجات بده. این همه فیلم آخرالزمانی که هالیوود داره میسازه یعنی چی؟ یعنی یکی بیاد ما رو نجات بده.
بسیار خوب، از شما ممنون هستم.
دوستان من آمارهایی که فرمودید رو دارن پخش میکنن.
بله، بله. این در مورد یه خورده تصویر بیارم پایین تر من بالا ببینم. برای این در مورد حضرت مهدی میبینید روسیه 27%، آلبانی 20%، کوزوو 15%، بوسنی هرزگوین 14%، در ترکیه میرسه به 68% مردم ترکیه این اعتقاد دارن. ببینید مالزی، تایلند، کشور مختلف، افغانستان 83% معتقدن و عراق 72%، تونس که انقلاب داشته 67%.
از ایران نگرفتن؟
ایران نه، ایران نبود. ایران که ماشاءالله
اینجوری میگم شاید یه وقتی اگه بیان که از 100% میزن بالا.
پایش میدید باید از خدمت جناب آقای رایفی پور خداحافظی کنیم.
ممنونیم ازشون، خیلی زحمت کشیدن،
خیلی لذت بردیم. کلاس بزرگ بود.
بینندگان عزیز درخواست میکنن برای ما دعا بکنن، علل خصوص حالا که وقت خدای نکرده از خط خارج نشیم، عاقبت به خیر بمونیم.
این دعای اتفاق
و برای مردم مظلوم عراق هم این شبها دعا بکنیم. ما غرق شادی هستیم و اونها غرق خون مسترن.
ان شاء الله، ان شاء الله. از شما ممنون هستم.